شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در برنامه امروز ما قول داده بودیم در مورد ضرب‌های ادواری که اساس موسیقی ایران زمین رو تشکیل میده و در کل منطقه خاورمیانه این ریتم‌ها 99% به صورت ادواری است، از هندوستان، افغانستان، کشورهای عربی، کشورهای حاشیه آفریقا، حتی خود آفریقا، و ریتم‌های قدیمی بلوز، جاز و غیره. اینها در چارچوب ریتم‌های ادواری، یعنی اینکه ریتمی با یه پایه‌ای از یک جای شروع میشه و در یک جای خاتمه پیدا میکنه و این مرتب تکرار میشه و در بعضی مواقع در این تکرارها هنرمند خلاقیت خودش رو نشون میده و با استفاده از خلاقیتش همون پایه رو نگه میداره، اما نکاتی رو درش تغییر میده، ولی این تغییر نباید با روند اون مکتب موسیقی ایجاد مشکل بکنه. یکی از مهمترین و قدیمیترین آیین‌های ایرانی که درش ریتم‌های ادواری هنوز تا به امروز ادامه داره، ورزش باستانی ما زورخانه است که از قدمت خیلی زیادی برخورداره و این ورزش رو به گذشته‌های خیلی دور 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 منتسب می‌کنن و چند روایت هست. مثلا یک روایت است که حسن صباح برای سلحشور نگه داشتن افرادش و مبارزه بر علیه اعراب، اینها رو هر روز صبح با اجرای ریتم‌های زورخانه و ورزش باستانی اینها رو آماده رزم می‌کرد و غرور ملی و غرور مذهبی و آیینی رو درشون تقویت می‌کرد. داستان دیگه‌ای وجود داره که نقل قول هست از ابن بطوطه که در اون دوره‌ها در ایران حدود نزدیک به 400 خانگاه یا خانگه وجود داشته که همونجور که می‌دونیم این در تمام ایران پراکنده بوده و مسافرینی که حرکت می‌کردن با اسب یا قاطر اینها در اینجا می‌تونستن بیتوته بکنن و یک شب یا دو شب رو بگذرونن و استراحت بکنن. در توی این خانگاه ها مرشدی وجود داشته و ضرب زورخانه می زده و در سحر قبل از هنگام نماز افراد ورزش می کردن و به ضرب مرشد گوش می دادن و بعد از اون اقامه نماز می کردن. در اینجا همجور که می دونین گاه به مفهوم هم قید مکانه هم قید زمانه. وقتی صحبت از خانگاه یا خانگه می کنیم تونه در واقع زمانی باشه که اونها در این خانه یا در این محلها اقامت می کردن، یا مکانی باشه به مفهوم قید مکان به مفهوم مکان باشه، اما به نظر می رسی که چون خانه خودش مکانه باید گاهش به مفهوم زمان استفاده بشه که زمانی رو می تونستن اونجا استفاده بکنن. این سنت زمان استفاده کردن در خانقاه ها هم بعدن که از همین گاه تبدیل میشه به قاه به نام خانقاه یا خانقاه به همین صورت بوده. میگویند که دراویش وارد این خانقاه که میشدن تا 3 روز فقط حق اقامت داشتن و در این 3 روز استراحت میکردن و غذای مختصری به اونها داده میشد و بعد باید خانقاه رو یا خانقاه رو ترک میکردن. برحال سنت هایی که در اون روزگارها وجود داشته سنت‌هایی بوده که خود ایرانیان به وجود آورده بودند و متأثر از خارج از ایران نبودند. خوشبختانه این ورزش باستانی با سلحشوری ورزشکارانش و پهلواناش و مرشداش تا به امروز به دست ما رسیده. خوشبختانه امروزه توجه بیشتری حکومت ما به ورزش باستانی کرده و میکنه و بعضی از مکانها رو با همون سنت به صورت معماری زیبایی ساختن. مثلا در گرگان یک ساختمان بسیار زیبایی برای ورزش باستانی ساختن که بسیار بسیار بزرگه و در جاهای دیگه هم این اتفاق افتاده و امروزه توجه اکیدی به مسئله مرشدها و زورخانه‌ها و پهلوان‌ها میشه. در همین محل زورخانه است که زورآزمایی می‌کردند، یعنی اینکه کشتی و کشتیگیران در همین زورخانه‌ها به قهرمانی یا پهلوانی می‌پرداختند و از سوی آنها یک نفر به عنوان پهلوان ایران می‌آمد بیرون و سنت پهلوانی هم که در شاهنامه از دوران نوشته‌های دقیقی به فردوسی منتقل شده خیلی‌هاش، اینجا شما مشاهده می‌کنین که مسئله پهلوانان در ایران خیلی مهم بوده و خود رستم به عنوان بزرگترین پهلوان شکست ناپذیر که سمبولیک به مفهوم کل ملت ایرانه، در شاهنامه هرگاه که صحبت از رستم میشه یعنی تمام بافت مردم و قدرت مردم در رستم تصویر میشه و به همین دلیل هست که رستم در هیچ جای شاهنامه شکست نمیخوره، هرگاه که مردم بهش نیاز دارن این پهلوان، پهلوان بزرگ تاریخی اسطوره‌ای ما میاد و سمبولی از مقاومت مردم تلقی میشه. در اینجا ما یک اثری رو از جناب آقای مرشد مرادی استفاده میکنیم. مرشد مرادی صدای بسیار پرتنین و هنگ زیادی داشته، من خبری از ایشون ندارم، امیدوارم که ایشون هنوز در قید حیات باشه و صدای بی نظیر داشتن. ما بعد از شنیدن اثری از این مرشد بزرگ با اون صدای فوق‌العاده و اون سلیقه نواخت ضرب زورخانه و اشعار زیبای حافظ و سعدی و فردوسی، حتی شاعرای معاصر مثل سایه را هم مورد تفقد خودشون قرار دادن، ما با هم به این اثر گوش میکنیم و در تداوم اون راجع به مرشد مرادی که من باشون ملاقات داشتم و از خصوصیاتشون صحبت خواهم کرد و برنامه رو مجدداً پی خواهیم گرفت. با هم به صدای مرشد مرادی گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم، دراه کعبه شنیدم ز قول رب جلیل، شنید به گوش محمد به گفت جبرائیل، تمام خسته دلی کن که این کعبه خود سنگیست، که آن خلیل بنا کرده این خدای خلیل، اگر خراب کنین کعبه را گناهی نیست، به شرط اون که بناهای دل کنین تکمیل، دراه دل به بهشت خدا توانی رفت، از این طریق گذرنامه‌ای بکن تحصیل، اگر امان طلبی در تحصیل نیست در دلم اهل طریق بیم رهیر. به پای دل نشدی گر به سوی قربانگاه، نبود چشمه زمزم ز پای اسماعیل. جلال و مرتبت آدمی به عاطفت است، به قدر عاطفتش هر کسی شود تجلیل. اینک قسمت اول شنا.
همینجور که شما به صدای رسای این مرد گوش کردین، مرشد مرادی کشفی بود که در سالهای بین حدود 55 تا 57 به وسیله واحد تولید رادیو کشف شد و آقای سایه با شنیدن صدای ایشون بسیار متاثر شدن و ایشون رو جذب کردن و از ایشون دعوت کردن که به استودیو بیان و به صورت بلبدایه اشعاری رو در اختیار ایشون قرار میدادن از حافظ و چند شعرم از شعرهای دیگر جمله خودشون در اختیار ایشون گذاشتن و ایشان به نحو احسن از این کار پیروزمندانه بیرون اومد. مردم صدای او رو شنیدن و بی اندازه به او علاقمند شدند. اما متاسفانه در اثر زیاده روی، شاید این لغت امروز هم به کار بره، ما وقتی که از یک هنرمندی، از یک نوازندهی بی مورد و بی موقع و بسیار زیاد استفاده میکنیم، اون رو در یک جادهی قرارش میدیم که کیفیت کارش متاسفانه ضعیف میشه. مرشد مرادی به خاطر توجهی که مردم داشتن چند تا کمپانی ها کارشون رو گرفتن و پخش کردن، البته پولی هم به این مرد بزرگ ندادن، ولی از اونجا کاریشون یه مقداری دچار سانعه شد که در جشن توس دعوتشون کردن جلوی مردم اجرا کنن و این کار انقدر تکرار شد و طولانی بود و انقدر تکرار شد و استفاده های بی مورد از صدایشون و موقعیتشون کردن که ضرب زورخونه به مفهوم اون احترام و مفهوم اون عرفان قوی که پشتش هست از نظر باطنی و اون آداب و معاشرت رو از محیط زورخانه‌ای به محیط غیر زورخونه‌ای آوردن و این اتفاقیه که خیلی هم در زمان شاه این اتفاق زیاد به وجود اومد، هم متاسفانه در دوران معاصر ما بعد از انقلاب ما شاهد هستیم که گاهی استفاده های نامربوط و نامورد از بعضی از آیین‌ها و سنت‌ها استفاده میشه که محلش اون محل‌ها نیست. اینها در همون محل‌ها، در همون فضاها قابل ارائه هست و هر گلی در منطقه خودش، در محیط خودش رشد میکنه. اگه اونو ورش داریم ببریم توی محیط دیگه، به هر حال از نظر فرهنگی به اون آسیب خواهد رسید. مرشد مرادی رو من در رادیو ابتدا ملاقات کردم، سپس بیرون از رادیو ملاقات کردم. جسه بسیار بسیار تنومندی داشت و یک پهلوانی عمیق قلبی در درونش بود. بسیار مثل همه زورخانه یا بسیار متواضع بود و بسیار مرد عمیقی بود و وقتی که اشعار رو میخوند و بین اشعار کلمه ای از حضرت علی میبرد، برافروخته میشد و قرمز میشد و یه حال عجیبی بهش دست میداد و اون کلمه حضرت علی در درون و در دلش یک حالت خاصی رو ایجاد میکرد و بیشتر زورخانه یا اقتداشون به حضرت علی و خانواده او هست و احترام زیادی برای حضرت علی و خانوادش قائل هستن و در ذکرها و یا در مقدمه هایی که هنوز ورزشکارها آماده نشدن موسیقی خاصی رو ملایم میخونن و گاهی با تغزلها، یعنی با غزلهای عاشقانه، موسیقی تغزلی رو ارائه میدن و بعد وقتی که وارد میشن ریتما شروع میشه. در مورد ریتمای زورخانه ما صحبت‌های زیادی داریم، از جمله اینکه تمام حرکات زورخانه و ورزش زورخانه با مقرراتی شروع میشه که مانند یک سویتی میمونه که از بخش‌های گوناگون تشکیل شده، مثلا یک رپرتوار برنامه موسیقی ایرانی که با پیشدرآمد آواز، چارمزراب، ساز آواز، ضربی، تصنیف و رنگ خاتمه پیدا میکنه. مراسم زورخانه هم تقریبا شکلی تدوین شده و تعریف شده داره و نقش مرشد که بتونه با پای اینها و با دستهای اینها عملیات ورزش رو انجام بده کار بسیار مشکلیه. به همین دلیل یک مرشد هم همراه کننده این ورزشکارا هست، هم اسطوره ها رو برای اینها بازگو میکنه، اسطوره های پهلوانی رو بازگو میکنه، هم اشعار تغزلی و شاهنامه‌ای رو برای اینها میخونه که از اونجا در واقع مفهوم باستانی بهش تعلق میگیره. ما در اینجا اثری داریم با صدای مرشد گنجی که ما با هم به این ضرب زورخانه با صدای مرشد گنجی و اجرای ایشان گوش میکنیم.
ای میر مومنان، خویا علی مدد، شاه همه شاهان، او یا علی مدد، ای یاد تو مدد، او یا علی مدد. دل خانه ی خداست، هم خانه ی تو شد، جان مست باده پیمانه ی تو شد، شمع جمال هو پروانه ی تو شد، هر کس تو را شناست، دیوانه ی تو شد، او یا علی مدد، او یا علی مدد. ای پناه
کسان بویا علی مدد مولای عارفان بویا علی مدد ای یاد تو مدد بویا علی مدد بویا علی مدد بویا علی مدد دل خانه خداست تا خانه تو شد جان مست باده پیمانه تو شد شمع جمال هو پروانه تو شد هر کس تو را شناخت دیوانه تو شد ای یاد تو مدد علی مدد ای پناه بی کسان بویا علی مدد مولای عارفان بویا علی مدد مدد بویا علی مدد بویا علی مدد بویا علی مدد
همینجور که شنیدین مرشد گنجی هم از ضرب نوازا یا ضرب زورخانه نوازا و مرشدای بنامه و توجه ما به ورزش باستانی در اینجا به خاطر بازگو کردن و تأکید کردن بر ضربهای ادواریه. ما در موسیقی ایرانی امروز خودمون خیلی جاها از این ضربهای ادواری دور شدیم و بیشتر ملودی نواز یک آهنگ هستیم تا اجرا کننده پایه و خلق استفاده از ذوق ما در این پایه ها که این تا تقریبا انقلاب ادامه داشت، بعد از انقلاب هم به وسیله بعضی نوازندگان خوب ادامه داشت، اما امروزه بیشتر نوازنده ها به صورت تجریدی جدا از موسیقی و پایه ها ضرب میزنن و با استفاده از ریزها و صداهای گوناگون کاری میکنن که اون تمر و اون رنگامیزی ملی ضرب ما یه مقداری دچار مشکل شده. به هر حال ما وقتمون داره تموم میشه، همه شما رو به خداوند متعال میسپاریم. روز و شب شما خوش باد.